تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت‌های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان‌ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان‌ها. این یک. ثانیاً از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند باید از کار، روحیه و خلاقیت جوانان و بچه‌های کشور حد اکثر استفاده بشود، اما این به معنای حذف و کنار گذاشتن نسل قبل نیست، بلکه بر حسب اقتضا یک جا مدیریت جوان و یک جا مدیریت فرد مجرب و کارکشته لازم است، همچنان که در زمان امام بزرگوار نیز همین طور بود. البته در خصوص دولت جوان حزب اللهی در ایام نزدیک انتخابات سخن خواهیم گفت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شهید سرافراز سردار سلیمانی افزودند البته بعضی از افراد میان سال هم مثل جوانان هستند. شهید سلیمانی در حدود 60 سالگی از هیچ چیز نمی ترسید و تحرک، تلاش و فعالیت‌های متراکم او اعجاب‌آور بود. بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب به مسئله کرونا اختصاص داشت. ایشان با تشکر از وزارت بهداشت و دست‌اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده برای مقابله با کرونا، این واکسن را مایه افتخار و عزت کشور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار بزرگ در کشور را انکار می‌کنند، به سوابقی از این انکارها در مقابل پیشرفت‌های علمی اشاره و خاطر نشان کردند.
وقتی این سانتریفیوژهای هسته‌ای رو جوانهای ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نباده بخوری، اینا نمیتونن هم چی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه، ولی خب دیدید چی شد و کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی بود. وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلولهای بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است این رو انجام بدن، یه عده ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن که خیلی باور نکنید. یه یعنی بعضی آمدن اینجا به خود من گفتن، گفتن آه خیلی اینا رو باور نکنید، خیلی اینا قابل قبول نیست. نه، قابل قبول بود و باورم کردیم و اون وقت درست بود. بعد از اونم 10 برابر پیشرفت کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه ورود واکسن امریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کردند و گفتند
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم استمرار مراقبت‌های بهداشتی مردم و انجام وظایف مسئولان برای مقابله با کرونا گفتند برخی تجربه‌های خوب، موفق و امتحان پس داده دارویی در زمینه کرونا وجود دارد که مسئولان هم آنها را تصدیق می‌کنند. این موارد نباید انکار شود، بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خطاب به ملت ایران و مردم قم و حوزه علمیه خاطر نشان کردند دیروز ملت ایران در سایه اتحاد، عزم راسخ، دینداری، حضور به هنگام و مجاهدت توانست با رقم زدن این انقلاب عظیم مسیر تاریخ دنیا و بشر را تغییر دهد و امروز نیز ملت با توانایی‌ها و تجارب و امکانات بیشتر می‌تواند بر همه موانع در زمینه مسائل اقتصادی مثل تولید و ارزش پول ملی و در زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و نظامی فائق آید.
اینجا جام جم است. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. رئیس قوه قضاییه گفت تمام بانک های کشور موظفند در چارچوب مقررات بانکی و نظام پولی و مالی عمل کنند و قرار نیست که هر بانکی بنا به سلیقه خود قرارداد تنظیم کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سفر دو روزه خود به کرمانشاه همچنین موضوع ساماندهی کوله بری را به عنوان یکی از دغدغه های جدی خود در این سفر عنوان کرد و گفت قرار است یک کارگروه از مسئولان عالی رتبه استانی طرح ویژه‌ای برای این موضوع ارائه کنند.
حدیه کولبری و مشکلات مرزنشینان سفر رئیس قوه قضاییه به کرمانشاه را دو روزه کرد. آقای رئیسی ترجیح داد برای دیدن مشکلات مرزنشینان راهی پاوه در غرب استان کرمانشاه شود. رئیس قوه قضاییه گفت وضع فعلی امرار معاش مرزنشینان از طریق کولبری قابل قبول نیست و این شرایط باید به زودی اصلاح شود.
پیشنهاداتی که در این با وجود داره در یک کارگروه زیر نظرهای استاندار حد اکثر تا یک ماه آینده بررسی بشه و ببینیم که این راهکارها چگونه میتونه مشکل رو حل بکنه. ما اونی که برش تأکید داریم این که حتما باید مسئله کولبری ساماندهی بشه.
او بخش عمده ای از سخنانش را به موضوع حمایت قوه قضاییه از تولید کنندگان در مقابل برخی تخلفات بانک ها اختصاص داد.
تمامه بانک های کشور موظفن در چارچوب مقررات بانکی و نظام پولی و مالی عمل کنند. هر بانکی اگه قرار بشه کار خودشو انجام بده به نظام پولی و بانکی کشور کار نشه بشه، شورای پول اعتبار یه جایگاه قانونی داره. شورای پول اعتبار میشینه تصمیم میگیره، میگه سود اینقدر. یه بانکی در یک قراردادی با یه بنگاهی نمیتونه بگه که من خودم میدونم که چطور سود بگیرم. خب این که نظامات پولی و بانکی رو به هم میریزه. ما ضامن اجرای اون قراری هستیم یا قراردادی هستیم که به موجب قانون بسته شده. اونی که برخلاف موازین شرعی یا برخلاف موازین قانونی و مقررات جاری کشور باشه، طبیعتاً ما چرا ضمانت اجرای اون باشیم؟
رئیس قوه قضاییه درباره پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم گفت گزارش دستگاه‌های مختلف در این خصوص باید با دقت بیشتری بررسی شود. آقای رئیسی میگوید درباره پالایشگاه کرمانشاه آنچه مهم است متوقف نشدن تولید است. به اعتقاد رئیس قوه قضاییه تولید و توسعه در این پالایشگاه به خوبی در حال انجام است و مابقی مباحث باید روال قانونی خود را طی کند. صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد. این مجموعه یکی از چندین تأسیسات نگهدارنده موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است که در آن ستونی از موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب‌کننده پیشرفته مستقر است. سرلشکر سلامی پس از بازدید از بخشی از دستاوردها و تجهیزات راهبردی زیرسطحی و موشکی نیروی دریایی سپاه، پیشرفت‌های فناورانه در این نیرو را از نظر کمی و کیفی بسیار قابل قبول توصیف کرد و گفت در سطح سامانه‌های اطلاعاتی کشف اهداف، سامانه‌های جستجوگر و همچنین سامانه‌های راداری متصل به سیستم موشکی پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران افزود برای جلوگیری از تحمیل سلطه دشمنان راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی وجود ندارد.
منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. الحمدلله نیروی دریایی سپاه به کفایت و بلوغ قدرت دست یافته. امروز موشک‌هایی که او در اختیار داره صدها کیلومتر برد دارند. دقت‌های آنها کامل شده. قدرت تخریب بالایی دارند. قدرت عبور از تجهیزات جنگ الکترون دشمن را در اختیار دارند و نیروهای مستعد و جوان بیشماری این سیستم ها را آماده نگه می دارند تا اگر اراده ای در شیاطین، در مستکبران و در دشمنان ما وجود داشته باشه اون اراده ها را در نطفه خفه کنند.
11 جشنواره مردمی فیلم عمار با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد. برگزیدگان آخرین بخش از 11 جشنواره فیلم عمار یعنی مستندهای پایش و پالایش اجتماعی و حافظه ملی معرفی شدند. فانوس بخش پایش و پالایش اجتماعی به سیامک مختاری برای مستند قزلقیه تعلق گرفت. در بخش حافظه ملی هم فانوس به محسن کریمیان برای استان 14 رسید. تجلیل از سید محمود رضوی تهیه کننده سینما و تلویزیون و خانم ژوبرت نویسنده فرانسوی الاصل که در نوجوانی مسلمان شد و آثار فاخری در حوزه کودک و نوجوان ارائه داد از دیگر بخش‌های آیین پایانی جشنواره عمار بود. آثار برگزیده و پر مخاطب این دوره تا یک شنبه از طریق اماریار قابل مشاهده است. منتخبان سایر بخش‌های 11 جشنواره مردمی فیلم عمار شب‌های قبل انتخاب شده بودند.
شماره قربانیان کرونا در کشور به بیش از 56,000 نفر افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 85 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر جمعه به 56,018 نفر رسید. ابتلای 6251 هموطن دیگر هم به این ویروس قطعی شد تا مجموع مبتلایان به کرونا نیز به 1,274,514 نفر برسد. اوضاع در شهرستان‌های ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی همچنان قرمز است و 43 شهرستان نیز در وضع نارنجی کرونایی قرار دارند. اما همزمان با ادامه روند نزولی شیوع کرونا در کشور، تزریق دوز دوم واکسن ایرانی کرونا به نخستین گروه داوطلبان آزمایش این واکسن به زودی انجام می شود. این خبر را آقای صالحی، سخنگوی تیم اجرایی بالینی تست واکسن ایرانی، اعلام کرد و گفت یک گروه دیگر داوطلبان هم آماده تزریق دوز اول شده اند.
تا الان خوشبختانه 7 بیماری که دوز اول واکسن را دریافت کردند از جهت شرایط بالینی، وضعیت تنفسی و شرایط عمومی شرایط بسیار خوبی را دارن، به جز عوارض بسیار کوچیکی در حد پذیرفته شده عارضه جدی خوشبختانه بروز نکرده و ما انشالله تا فردا اطلاعات لازم رو برای ارائه به کمیته محترم ایمنی واکسن تهیه و ارائه خواهیم کرد تا انشالله اونها هم تصمیم رو در مورد مراحل بعدی و احیانا اضافه کردن نفرات بیشتر بگیرن.
انشالله. آیا دکتر از تزریق‌های جدید برای مردم هم بگین، هم تزریق به داوطلب‌های جدید و هم تزریق‌های جدید به داوطلبان قبلی؟
بله انشالله، ما هفته پیش رو با تایید کمیته ایمنی واکسن، یعنی اطلاعات ما رو انشالله بررسی بکنن و تایید نهایی رو به ما بدن، 7 نفر رو برای دریافت دوز اول واکسن اضافه خواهیم کرد. به همین ترتیب ته روزهای بعد هم انشالله با تاییدیه‌های بعدی که انشالله بتونیم این کمیته محترم اخذ بکنیم، تعداد بیشتری رو برای در واقع دریافت واکسن دوز اول فراخوان خواهیم کرد. اما در مورد دوز دوم، سه شنبه پیش رو با امید خدا ما 3 نفر اول رو که 2 هفته از تزریق واکسن دوز اول گذشته، دوز دوم واکسن رو براشون تجویز خواهیم کرد و به اطلاع مردم عزیزمون هم خواهیم رسوند.
روند پرشتاب شیوع کرونا در بیشتر مناطق جهان همچنان ادامه دارد. تاکنون حدود 89 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شده اند و شمار قربانیان نیز از 1,913,000 نفر فراتر رفته است. اما در آمریکا به عنوان کرونایی ترین کشور جهان، فقط در 48 ساعت بیش از 8,000 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند و شمار قربانیان کرونا در این کشور به بیش از 375,000 نفر رسید. در اروپا هم اوضاع خوب نیست. در انگلیس آمار فوتی‌های روزانه کرونا به بالای 1,000 نفر رسیده است. در ایتالیا هم دولت این کشور محدودیت‌های سختگیرانه را بار دیگر تمدید کرد. آلمان همین روزها با بیشترین قربانیان کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در شبانه روز گذشته بیش از 1,100 آلمانی بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. در فرانسه نیز پس از شناسایی صدها مورد ویروس جهش یافته انگلیسی، این کشور تا اطلاع بعدی مرزهای خود را به روی انگلیس بست. روسیه نیز ممنوعیت تردد هوایی و دریایی با انگلیس را به علت نگرانی از ورود ویروس کرونا انگلیسی به این کشور 2 هفته دیگر تمدید کرد.
موج گزارش‌های شنیدنی، سفری به دو استان زیبای دیگه و صد البته پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی شما عزیزانمون از سراسر کشور همیشه پر افتخارمون. پس با ما باشید، اینجا شب‌های ایران از صدا و سیمای شبکه آفتاب، استان مرکزی. ایران سرزمین آفتاب،
در قلب ایران زمین،
استان مرکزی با 12 بازوی توانمند.
سرندیشان استان
ساوه،
سرزمین حماسه و آفتاب
خمه،
شهری با عطر گل، شهر هزار چشمه،
محلات
سرزمین آفتاب.
خطه عالم خیز
آشتیان،
پهنه علم و ادب
تفرش،
سرزمینی زرخیز
زرندیگه،
گستری از صنعت و سازندگی
شازند،
مردمانی از تبار آب و آبادانی
خنده،
افتخار ایران
فراهان،
مهمان نوازان استان
کمیجان و دلیجان،
آمیزه ای از دانش، صنعت، فرهنگ،
استان مرکزی با افتخار شهره به سرزمین مشاهیر و مفاخر کشورمونه و امشب در واقع بامداد 20مین روز از دی ماه سال 1399 مصادف با سالگرد شهادت یکی از بزرگترین و نامدارترین مفاخر استانمون و صد البته کشور همیشه سربلندمون میرزا تقی‌خان امیرکبیره، ستاره بی‌نظیر ایران زمین، کسی که عشق عمیق و حقیقیش به استقلال و اقتدار کشور عزیزمون مثال زدنیه. در نتیجه موضوع برنامه امشب شبهای ایران رو به مهمترین ویژگی امیرکبیر یعنی خدمت کردن به مردم اختصاص دادیم و میخوایم کلی در مورد خدمتهای کوچیک و بزرگی که هر کسی میتونه توی زندگی، توی محل کارش، با شغلش، با هنرش، با هر توانایی دیگهی که داره به مردمش و کشورش انجام بده صحبت بکنیم. امشب میخواییم در مورد کسانی با هم حرف بزنیم که بعضی وقتا ما خدمات اونها رو میبینیم و یا شاید بعضی وقتا حواسمون نباشه و نبینیم. اما امشب وقتشه که به بهانه همه خدمات بزرگی که امیرکبیر برای کشورمون انجام داده، همه شما اهالی شبهای ایران از طریق سامانه پیامکی 30861 و شماره تلفن‌های 34132111-13 با ما در ارتباط باشین و کسانی رو که در شهر و استان خودتون کارهای کوچیک و بزرگی رو انجام دادن که خدمت به مردم محسوب میشه در موردش با ما صحبت بکنین. منتظر تون هستیم. اینجا شبهای ایران از صدا و سیمای شبکه آفتاب. بریم با هم یه بخش رو ببینیم و بشنویم. با ما باشید.
میرزا تقی‌خان فراهانی، معروف به امیرکبیر، محل تولد روستای هزاوه، تاریخ تولد 1186 خورشیدی، تاریخ وفات 20 دی 1230 خورشیدی، کاشان، حمام فیل، محل دفن کربلا، صدر اعظم ناصری و چهره جاودان تاریخ ایران. میرزا تقی‌خان پسر کربلای قربان، آشپز قائم مقام فراهانی در سال 1186 خورشیدی در روستای هزاوه از توابع عراق در خانواده فقیر متولد می شود. کودکیش در محرومیت و رنج در دستگاه صدر اعظم و منشی بزرگ قاجار صاحب منشآت سپری می گردد و نبوغ بالایش او را در جوانی به منشیگری قائم مقام می رساند. هنگامی که گیربایدوف وزیر مختار روس برای پیگیری مفاد عهدنامه ترکمانچای به ایران می آید، مردم خشمگین به سفارت روسیه می ریزند و نماینده تزار را تکه تکه می کنند. ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار می گیرند. امیر 22 ساله است که همراه خسرو میرزا با نامه عذرخواهی فتلی شاه به نزد تزار نیکولای اول می رود. اما نخستین مأموریت سیاسی مهمی که به او محول می شود، ریاست هیئت ایرانی در کنفرانس ارزنت روم برای حل اختلافات مرزی به دولت عثمانی است. مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه جدید ایران و یک شاهکار فرهنگی در دوره تاریک قاجار به دست امیر کبیر پای ریزی شد. این مدرسه دارای 7 شعبه پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، پزشکی و جراحی، داروسازی و کانیشناسی بود و بسیاری از معلمهای آن از اروپا به کار گرفته شده بودند. روزی که زنگ مدرسه برای اولین بار به صدا در می آید و کار آن آغاز می شود، بانی آن در تبعید منتظر پیک مرگ بود و جانشینش آقا خان نوری، کسی که عزل و قتل امیر را دسیسه چینی کرده بود، مدرسه را افتتاح می کند. اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه در 18 بهمن 1229 به کوشش امیر منتشر می شود. وقایع اتفاقیه دومین روزنامه فارسی زبان پس از کاغذ اخبار و اولین روزنامه دولت ایران بود. در این روزنامه خبرهای مربوط به دربار و در برخی شماره ها اخبار شهرهای ایران به چاپ می رسید. دوره امیر دوره مبارزه سرسختانه با رشوه‌خواری بود. امیر از کسی هدیه نمی پذیرفت. به دولتیان هم دستور داده بود از کسی هدیه نگیرند. به دستور او مواجب بیجهتی که حاج میرزا آقاسی برای خواص در نظر گرفته بود قطع شد. از دست درازی شاه به خزانه و جواهرات سلطنتی جلوگیری کرد و حقوق شاه را به ماهانه 2000 تومان کاهش داد. قوانین مالیاتی کشور را سر و سامان بخشید و جهت رونق کسب و کار دستور داد لباس سربازان ارتش را از پارچه ایرانی تهیه کنند. حذف القاب و عناوین، برچیدن رسم غمکشی و لوتیبازی از شهرها و راهها، منع غمزنی، اصلاح وضع چاپارخانه دولتی و اجرای نخستین برنامه دولت ایران برای آبله‌کوبی کودکان از مهمترین اصلاحات امیر در زمان صدارتش بود. اما سعایت و بدگویی مهد اولیا مادر شاه و میرزا آقاخان نوری که در گوش شاه بی تجربه چنین می‌خواندند که امیر داعیه سلطنت دارد، شاه را بران داشت تا روز 20 آبان 1230 او را از صدارت عزل کند. پس از چند روز کش و قوس بین امیر و شاه جوان، ناصرالدین شاه به خشم می‌آید. امیر کبیر را از تمامی مناصب خلع و او را به کاشان تبعید می‌کند. دشمنان امیر که از بازگشت او به قدرت وحشت دارند، بالاخره حکم قتل وی را از شاه می‌گیرند. علی خان فراش باشی که نمک پرورده امیر بود، مأمور راحت کردن امیر کبیر می شود. سرانجام در روز 20 دی ماه سال 1230 خورشیدی در حمام فین کاشان در 44 سالگی میرزا تقی گرفتار می شود. دلاک رگ‌های دو دست و پایش را گشود و پس از مدتی خونریزی میر قذب با اشاره علی خان فراش با چکمه به میان دو کتف او لگدی میزند و لنگ حمام را در حلقش فرو میکند تا جان دهد. پس از آن فراش و همراهانش با اسبان تندرو به تهران بازگشتند. روزنامه وقایع اتفاقیه سه روز پس از قتل امیر کبیر نوشت میرزا تقی‌خان احوال خوشی ندارد و صورت و پاهایش ورم کرده است. دو روز بعد در خبری کوچک نوشته شد میرزا تقی‌خان که سابقا امیر نظام و شخص اول این دولت بود شب سه‌شنبه در کاشان وفات یافت. بدین ترتیب کتاب زندگی مردی که نامش برای ابد در تاریخ ایران میماند بسته می شود.
میبالیم به وجود مردان بزرگ این سرزمین از دیار مشاهیر و مفاخر استان مرکزی. در خدمت شما هستیم با افتخار و امشب از شما عزیزان همراه سوال کردیم که به بهانه همه خدمات بزرگی که امیر کبیر برای کشورمون انجام دادن، همه شما اهالی شبهای ایران هم میتونین با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامگیر 30861 و شماره تلفن‌های 34-13-21-11-13 و در مورد کسانی برامون صحبت بکنین در شهر و استان و دیار خودتون که خدماتی رو انجام دادن که حالا فرقی نمی‌کنه بزرگ یا کوچک، تونسته به مردم استان شما، شهر شما، دیار شما کمک کننده باشه. لطفاً با ما در ارتباط باشین. خیلی خوشحال میشیم پیامک‌های زیبای شما به دستمون برسه و اینکه صدای گرم و مهربان شما رو در شب‌های ایران بشنویم. همراهمون باشید از عراق، استان مرکزی. می‌کنیم انشالله همه جوانهای کشورمون فرزانگانی چون امیر کبیر رو سرلوحه زندگیشون قرار بدن و با پشتکار و امید برای خدمت کردن به کشورمون تلاش بکنن تا نامی ماندگار از خودشون در تاریخ ایران عزیزمون ثبت بکنن. همینطور که با هم در بخش قبلی دیدیم و شنیدیم، میرزا محمد تقی خان امیر کبیر در روستای هزاوه به دنیا اومدن. به همین بهانه گزارشگر خوب برنامه‌مون سرکار خانم عباسیان به روستای هزاوه و منزل امیر کبیر رفتن و اگر موافق باشیم با هم این گزارش زیبا رو ببینیم و البته بشنویم. بفرمایید.
خدای بی‌نظیر مهربان، مردم ایران زمین سلام. بینندگان و شنوندگان خوب برنامه شب‌های ایران، خدمت همه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. الهی که هر جا که هستین تنتون سالم و دلتون خوش باشه. من نگین عباسیان هستم، گزارشگر مرکز مرکزی و در خدمت شما هستم با برگزارش‌های برنامه شب‌های ایران. اما در جایی که من ایستادم، همینطور که ملاحظه می‌کنید، در سال 1186 هجری شمسی مردی به دنیا آمد که دربار ناصرالدین شاه رو متحول کرد. بله، در آستانه 20 دی ماه روز بزرگداشت امیرکبیر هستیم. امیرکبیر که باعث افتخار همه ملت ایران و همچنین مردم استان مرکزی و روستای هزاوه هست. در روستای تاریخی هزاوه هستیم و در مقابل خانه امیرکبیر، زادگاه امیرکبیر. روستای هزاوه هستیم. در مقابل زادگاه مرد بزرگ ایران امیر کبیر و در خدمت یکی از اهالی بسیار خوب و دوست داشتنی روستای هزاوه. پدر عزیزم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام خانم. سو شما بخیر. ممنون. سالم باشین ان شاء الله.
خودتون معرفی بفرمایید.
بنده سید احمد سجادی ساکن روستای هزاوه.
بله. چند سالتون آقای سجادی؟
بنده 70 سالمه.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خب آقای سجادی عزیز، در مقابل خانه مرد بزرگ در واقع اصلاحگر بزرگ تاریخ ایران ایستادیم، امیر کبیر. موضوع برنامه ما خدمت و خدمت رسانی هست. بله. خواهش میکنم بفرمایید از آنچه که از خدمت رسانی و خدمت گذاری امیر کبیر میدونید.
زمانی که میرزا طی‌خان امیر کبیر صدر اعظم میشود در ایران، یه ایران آشفته ای را تحویل میگیرد. تا اون کارهایی که میکنه با اون همه مخالفی که داشته.
بله همینطوره.
و اون خدمات دارالفنون شرق می شود،
انتشار روزنامه، وقایع اتفاقیه،
همه چیز وقایع اتفاقیه و کارهای یکی دو تا ده تا صد تا نیست.
اصلاح در واقع مالی دربار ناصرالدین شاه، رسیدگی به اوضاع مالی،
قطع کردن حقوق درباریان، حتی مادرشاه در کاخ محمدیه تبعید میکنه.
درسته.
همه اینها را میرزا طی‌خان امیر نه خدمات رسانی به مردم بوده. جمله‌ای هست در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب که میفرمایند کار و رفتار و کردار مردان بزرگ را از زبان مردم جویا بشوید، و جمله من میگم بیاید از زبان بیگانگان و دشمنانش جویا بشین. رابرت کورزن انگلیسی که خود شاهد قضیه بوده در اردنت و روم، چون امیر در مدت 4 سال سفیر ایران بوده، اختلاف بین ایران و عثمانی که موقعی که سفیر خواستن جعفرخان مشیر و دوله را معرفی میکنن، جعفرخان از ترس مریض میشه. بنابرای درخواست حاج میرزای آقاسی امیر رو معرفی میکنه.
بله.
چون سفر پر مخاطره‌ای بوده، خواسته که امیر بچه اونجا از بین بره، امیر رو باکشن.
توطئه بوده در واقع.
توطئه بوده.
بله.
موقعی که امیر میرن در اردنت و روم، اونجا درگیری به وجود میاد. چند نفر از یاران امیر کشته میشه، زخمی میشن. من جمله خود امیر زخمی میشه که دولت عثمانی از امیر درخواست میکند که شما لباس عثمانی بپوشید که محفوظ بمانید. جمله‌ای که امیر میفرمایند این است که برای من افتخار است که با لباس ایرانی کشته بشوم و ننگ است که با لباس عثمانی زنده بمانم. اینها جزء خدمات است و کاری را که در اونجا انجام میدهد. بعد همین حاج میرزای آقاسی ناشار میشه تشکر و قدردانی برای امیر بنویسه. یه شعری هم دارد که آفرین خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زا. گرنت واتسون انگلیسی منشی سفارت انگلستان در تهران در یادداشت‌هاش می‌نویسد که امیر در مدت کوتاه صدارت خود کار چندین قرن انجام داده است.
بله.
این هم از خدمات قدردانی و زحمات امیر بوده، خدمات امیر بوده.
سپاسگزارم از شما پدر عزیزم و اینکه چقدر زیباست، چقدر قشنگه که یکی از اهالی روستای هزاوه در مقابل خانه امیر کبیر ایستاده و اینطور زیبا از امیر کبیر بیان میکنه و به اطلاعات ما در واقع افزودن این پدر عزیزمون با صحبت‌های بسیار شیرینشون. در کنار شما به امیر کبیر افتخار میکنیم. امیر کبیر یکی از بزرگترین و شایسته ترین افتخارات ما مردم استان مرکزی، شهرستان عراق و روستای هزاوه هست. از شما سپاسگزارم پدر عزیزم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسیار سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون خانم عباسیان و گزارش زیبایی که تهیه کرده بودن. امیدواریم که مورد توجه شما بینندگان و البته شما شنوندگان عزیزمون هم قرار گرفته باشه. نقل قولی هست که میگه انسان خوشبخت نمیشه مگر وقتی که برای خوشبختی دیگران تلاش بکنه. خدمت کردن به مردم حتما نباید کارهای خیلی بزرگی باشه. هرچند کارهای بزرگی مثل کشف واکسن یا تحقیق برای رفع مشکلی در جامعه هم بسیار مهمه، اما نباید از کارهای کوچیک غافل بشیم که میتونیم با انجام دادنشون مسیر خیلی از زندگی ها رو عوض بکنیم یا باری از روی شونه کسی برداریم یا آرامش بیشتری برای کسی به ارمغان بیاریم. مثلا در این روزها در گوشه و کنار کشور عزیزمون از معلم‌های شنیدیم و دیدیم که برای اینکه حتی یکی از شاگردانشون از درس و مشقشون عقب نیفتن سختی‌های زیادی رو تحمل کردن، به روستا یا خونه اون شاگرد رفتن و درسشون رو دادن. یا مثلا مصداق بارز یکی از خدماتی که این روزها خیلی شاهدش هستیم و بیشتر از گذشته متوجه شدیم، خدمات بی اندازه که کادر درمان سفیدپوشان زحمتکشمون برای سلامتی همه ما انجام میدن. ما اهالی شبهای ایران از استان مرکزی ترانه عاشقانه شاخه گل از کسرا زاهدی رو تقدیم میکنیم به همه معلمان، پرستاران، کادر درمان، مرزبانان و سربازان غیور این سرزمین و همه عزیزانی که در این ساعت از شب در حال خدمت کردن به مردم این سرزمین هستند. دست مریزاد، خدا قوت. این ترانه زیبا با عشق تقدیم شما.
همنمای بارون آرو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه، بالا آرزوی قلبم بی تو یارزار نمیشه، وای همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه. نم نمای بارون آرو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد.
شبانگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده و بیننده. از هر جا که صدای ما و تصویر ما رو دریافت میکنید باعث خرسندی و خوشحالی ما هست که شبهای ایران از استان مرکزی رو برای دیدن و البته شنیدن انتخاب کردین. خدمت شما عرض بکنم که میهمان عزیز و ارجمندی رو امشب در برنامه دعوت کردیم، جناب دکتر مددی عزیز، پژوهشگر و تاریخ نگار، مؤلف کتاب‌های تاریخ عراق یا عراق خودمون، عراق در خاطرات و روزنامه‌ها و سوئدی‌ها در ایران، و همینطور ایشون 100 مقاله چاپ کردن در روزنامه‌ها و مطبوعات مختلف کشور و بین المللی. با افتخار از ایشون یاد میکنم. جناب دکتر مددی عزیز، خدمت شما سلام میکنم، شبانگاهتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین به شبهای ایران.
منم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شب‌های ایران صدا و سیما استان مرکزی شب بخیر و درود و سلام دارم.
خیلی متشکرم
شما خانواده‌گری.
خیلی ممنونم. ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امشب به جمع ما پیوستین. اما موضوع صحبتمون یکی از بزرگان و مشاهیر استان مرکزی است. میرزا محمد تقی خان امیرکبیر که از شما درخواست می‌کنیم درباره زادگاه و دوران کودکی این مرد بزرگ سرزمینمون و استان پهناورمون برای ما و شنونده‌های عزیزمون و بینندگان خوبمون بیشتر توضیح بدیم.
بله، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. خب گفتار امشب ما درباره رادمردی است به نام میرزا تقی‌خان امیرکبیر فراهانی.
بله،
که متاسفانه 169 سال پیش در چنین شبی حکم قتل ایشون توسط ناصرالدین شاه صادر میشه.
بله،
و در چنین شبی پیک مرگ سریع السیر و با شتاب به سوی کاشان از تهران حرکت میکنه. گفتار ما درباره مردی است که به گفته رضا قلی خان هدایت مؤلف تاریخ روضت الصفای ناصری به رشوه و عشوه کسی فریفته نمیشد و به قول دکتر پولاک اتریشی پزشک مخصوص ناصرالدین شاه پولهایی که میخواستم به خودش بدم و نمیگرفت هزینه قتلش شد.
بله،
من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. این مقدار درباره کودکی میرزا تقی‌خان امیرکبیر برامون صحبت بکنی که چه دوره‌ای رو پشت سر گذاشتن و چطور شد که به این صدارت رسیدن.
بله، نام اصلی امیرکبیر قبل از اینکه عنوان و عناوین میرزا خان اتابک اعظم وزیر نظام و امیرکبیر را دریافت کنه محمد تقی بود، ولی به مرور زمان به همان نام تقی مشهور و معروف شد.
بله،
ایشون در سال 1186 خورشیدی، یعنی 213 سال پیش و یعنی 9 سال پیش از این که شهر سلطان‌آباد عراق و عراق فعلی ساخته بشه، در محله در نزدیک تپه یالغازی هزاوه، روستای هزاوه عراق زاده شد که این محله بعدها به محله میرزا تقی‌خانی مشهور شد. پدر تقی یا امیرکبیر بعدی کربلای قربان در دستگاه خاندان قائم مقام بود. خاندان قائم مقام در اون هنگام در تبریز به سر می برد میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزا بزرگ قائم مقام.
بله،
میرزا بزرگ قائم مقام وزارت عباس میرزای نایب السلطنه را داشت. تبریز در اون موقع پایتخت دوم ایران به شمار می اومد. در زمان قاجاریه ولیت از کودکی و یا نوجوانی به تبریز فرستاده می شد و هنگامی که پادشاه فوت می شد از تبریز راهی تهران می شد. به همین خاطر عباس میرزای نایب السلطنه در تبریز بود و میرزای بزرگ مقام وزارت چه داشت و میرزا ابوالقاسم هم در دربار عباس میرزای نایب السلطنه بود. پدر امیرکبیر کربلای قربان آشپز و در واقع ناظر و ریش سفید خاندان قائم مقام بود و به همین خاطر ایشون هم در تبریز زندگی میکردن. امیرکبیر حدوداً میشه گفت که 10-11 ساله بود که پدرش به هزاوه برمیگرده و خانواده را کوش میده به تبریز. یعنی امیرکبیر تا 10-11 سالگی بیشتر در هزاوه نبودن.
بله،
و دوران جوانی و نوجوانی امیرکبیر در بیشتر در تبریز سپری میشه و در اونجا قائم مقام در این میابه میرزا ابوالقاسم که ایشون خیلی مشتاق مکتب و درس خوندنه و به همین خاطر اجازه میده که تقی یا میرزا تقی بعدی در کلاس درس خصوصی دو پسر خودش شرکت کنه و از اونجایی که ایشون داره نبوغ و حافظه زیادی بوده و پشتکار زیادی داشته خوب زود ترقی میکنه و 17-18 ساله بوده که میشه منشی میرزا بزرگ قائم مقام. بعد اینجا دیگه پله‌های ترقی را شروع میکنه و سفر روسیه پیش میاد که به سفارش میرزا بزرگ قائم مقام ایشون به عنوان منشی هیئتی میرفتن در سن پترزبورگ برای عذرخواهی از قتل گریبایدوف، ایشون هم راهی روسیه میشه و همین سفر روسیه بوده که به اصطلاح افکار و اندیشه جدید در امیرکبیر پدیدار میکنه و ایشون با یک فکر نوین و اندیشه جدیدی از سفر یک ساله روسیه به ایران برمیگرده و پله‌های ترقی رو طی میکنه، به مرور میشه وزیر نظام آذربایجان و در زمان ناصرالدین شاه که اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه میشه میرزا طی‌خان امیرکبیر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما جناب دکتر مددی. یه مقدار درباره خانواده‌شون هم صحبت بکنیم. حالا پدرشون رو اشاره کردیم، بله. به شغل پدرشون که آشپز بله. بودن و حالا فکر می‌کنم از آشپزان درباری هم بودن.
بله ایشون عرض کردم آشپز خب خانواده خوب خانواده قائم مقام از خانواده بسیار تاثیرگذار ایران بودن، خانواده اشرافی بودن و خانواده قائم مقام از زمان صفویه تا به زمان قاجار در سیاست‌های ایران واقعا اینا موثر بودن، تاثیرگذار بله. بودن. به همین جهت هم در واقع خود اینا یک درباری داشتن، یعنی پدر امیرکبیر یک آشپز معمولی نبوده و با توجه به اعتمادی هم که به کربلای قربان داشتن اصلا محرم اون خانواده بودن و در واقع مدیر تدارکات خانواده بزرگ قائم مقام بودن. کربلای قربان حالا اونجوری که دکتر فریدون آدمیت هم در کتاب امیرکبیر ایران نوشته خیلی هم بیچیز نبوده، ایشون در واقع یک دونگ از روستای حرآباد فراهان هم مالکش بوده،
بله.
کربلای قربان و متاسفانه اطلاعات زیادی از کربلای قربان در دست نیست. تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون حتی صدارت پسرش نمیبینه، یعنی قبل از اینکه امیرکبیر به صدارت و صدر اعظم برسه ایشون فوت کرده بوده،
بله.
مادر امیرکبیر فاطمه سلطان نام داشته، دختر استاد شاه محمد حزابه‌ای که ایشون بندان بوده، ایشون هم در دستگاه قائم مقام کار میکردن و این فاطمه سلطان که مادر امیرکبیر باشه سالهای زیادی را در تبریز زندگی میکنه همراه فرزند خودش رو کربلای قربان. بعدم که امیرکبیر به منصب صدارتی برگزیده میشه از تبریز کوش میکنن به تهران و در منطقه کن تهران زندگی میکردن که گویا هنوز همون خونه که مادر امیرکبیر در منطقه کن زندگی میکردن هنوز اون خونه پابرجا و خوشبختانه گویا میراث فرهنگی زیر نظارت میراث فرهنگی است.
بسیار عالی.
بله.
خیلی متشکرم از شما جناب مددی عزیز، توضیحات خیلی خوبی بود. یک ترانه با نام عراک بشنویم با صدای بله. گرم خواننده هموستانیمون آقای عبدالی. باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. ترانه زیبای عراک با صدای مهدی عبدالی تقدیم به همه شما همراهان گرامی.
کشوری مفاخر به هر گوشت بر سری، چو قائم مقام و امیر کبیر شدی مهد صنعت در این سرزمین، به هر صنعتت صد هزار آفرین. بزرگان نامی ز دامان تو بگیتی همه ماه تابان تو، سرای سپهرت پر از گوهر تابناک، به خاکت نهفته هزاران شهید که از خونشان دشت لاله دمید. سرای امیران نامی عراق، سپهرت پر از گوهر تابناک، به خاکت نهفته هزاران شهید که از خونشان دشت لاله دمید.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما و امیدواریم که این ترانه زیبا هم به دلتون نشسته باشه. همچنان با شما هستیم به اتفاق میهمان عزیز و ارجمندمون جناب مددی که پژوهشگر و تاریخ نگار هستند، در خصوص زندگی میرزا تقی‌خان امیرکبیر و دوران کودکیشون برای ما صحبت کردن، یه مقدار آشنامون کردن با خانواده ایشون به ویژه پدر و مادر بزرگوارشون. اما در ادامه خواهش میکنم در فرصت محدودی که داریم بفرمایید که چه زمانی ایشون ازدواج کردن و اینطور که شنیدیم گویا دو همسر داشتن، آیا درسته یا خیر؟
بله درسته. من خدمت شما عرض کنم در مورد حالا یه نکته کوچولو راجع به مادر امیرکبیر.
خواهش میکنم.
مادر امیرکبیر خب یک نکته این که ایشون باسواد بودن، از نامه‌هایی که ایشون از ایشون به دست اومده مهری که داره مهر نامه داشته که به اسم مهرش والده امیرکبیر والده امیر نظام نوشته شده و متاسفانه ایشون زن شوربختی هم بوده، به این علت که مرگ دو پسر خودش هم میبینه، هم امیرکبیر هم مرگ امیرکبیر را میبینه، هم مرگ پسر کوچکترش میرزا حسن وزیر نظام را.
بله.
متاسفانه مرگ دو پسر را میبینه. در مورد همسران امیرکبیر هم خدمت شما عرض کنم، همسر اول امیرکبیر جان جان نام داشته، اهل هزاوه بوده و ایشون دختر شهباز خان بوده، شهباز خان عموی امیرکبیر بوده.
بله.
امیرکبیر در سن 22 سالگی با جان جان ازدواج میکنن و از جان جان صاحب دارای 3 فرزند میشن، 2 دختر و 1 پسر.
بله.
که متاسفانه پسر ایشون هم در جوانی در سن 30 سالگی فوت میکنن، میرزا احمد ساعد الملک، و 2 دختر ایشون هم به اصطلاح یکی عزرا نام داشته و دختر بزرگش هم سلطان نام داشته که دختر بزرگ به سردار کل مکری با سردار کل مکری ازدواج میکنه و دختر دوم هم با میرزا مؤتمن از بزرگان تبریز ازدواج میکنن.
بله.
در تبریز. و خدمت شما عرض کنم همسر دومم هم همسر دوم امیرکبیر هم خواهر ناصرالدین شاه بوده. نکته جالب اینجاست که امیرکبیر نمیخواست همسر دوم بگیره و وقتی که به منصب صدارت گمارده میشه به خواست و دستور ناصرالدین شاه ناشار میشه که از همسر اولش که 20 سال هم با ایشون زندگی کرده بودن، علی‌رغم اینکه واقعا خود امیرکبیر هم راضی به این وصلت نبوده، ولی خب به جهت دستور دربار و پادشاه بوده که از همسر اول جدا بشه و با خواهر ناصرالدین شاه که میشده دختر محمد شاه قاجار ازدواج کنه.
بله.
از همسر دومم که ملک زاده خانم اسم کوچیکش بود و ملقب به عزت و دوله بوده، دارای 2 دختر میشه امیرکبیر که دختر بزرگش میشه همسر میرزا مسعود ذل سلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و دختر دومش ملقب به ام الخاقان بوده میشه همسر مظفرالدین شاه.
بسیار عالی.
که محمد علی شاه قاجار در واقع میشه نوه امیرکبیر.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوب شما جناب مددی عزیز و باز هم سپاسگزارم از اینکه دعوت امشب ما رو در این برنامه پذیرفتین. دقایقی رو تونستیم در خدمتتون باشیم. اگرچه اینقدر زیبا سخن میگین که دوست داشتیم بیش از این از صحبت‌های ارزشمند شما بهره مند بشیم، اما فرصت برنامه محدود است. همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدا می‌سپاریم.
منم به شما بدرود میگم و شب بخیر.
درود بر شما. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که همچنان با ما همراه و همدل هستین. امشب و در این برنامه از شما خواستیم که از کسانی در شهر و دیار و استان خودتون صحبت بکنین که خدمات کوچیک و بزرگی رو انجام دادن که میدونین و مطمئنین که تاثیرگذار بوده و مردم همیشه قدردانشون هستن. 30861 شماره پیامگیر ما هست، 3413211113 هم شماره تلفن هامونه که شما میتونید در ارتباط باشین. اگر چه تا به الان هم پیامک های بسیار زیادی به دستمون رسیده که جا داره از یکایی که شما خوبان تشکر بکنن. نگین خانم از مهاباد گفتن که امیدوارم شبی از آرامش و فردایی درخشان داشته باشین. بسیار عالی، خیلی متشکریم از دعای قشنگ و زیبای شما. و دیگر شنونده خوبمون فرمودن که سلام به شب شبهای ایران، شبکه آفتاب، عراق. بنده در این موقع شب خواستم قلبن یه خسته نباشید ویژه به همه عزیزان رسانه گفته باشم و بگم دمتون گرم. قربان قفوران از گلستان روستای سنگستان همراه شما هستم. خیلی متشکریم از شما. باز هم پیامک داریم، یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود و پیام‌های زیبای شما رو خواهیم خوند. لطفاً با ما همراه باشید. خب باز هم سری بزنیم به پیامک های شما عزیزان همراه و تشکر بکنیم از شما خوبانی که در این ساعت از شب با ما همراه و همدل هستین. شنونده خوبمون نوشتن در شهر ما سردار شهید حسین علم الهدا و یارانش جانشون رو برای دفاع از شهر و مردم فدا کردند و به شهادت رسیدند. آقای کریم ساکی و پسران گلشون که از استان خوزستان هویزه با ما همراه هستن، خیلی متشکریم از شما. دیگر شنونده خوبمون نوشتن سلام، شب شما به خیر و نیکی باشه. همه ما میتونیم کارهای خیر و نیک انجام بدیم و نام نیک به یادگار بگذاریم و افراد خیر در شهر ما بسیار زیاد هستن، مثل زنده یاد مهندس موسی اشرفی که یکی از خیران شهر ما بودند که از ایشون یاد میکنم. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، اگر اشتباه نخونده باشم. خیلی متشکریم از شما. شنونده خوبمون به نام کاشفی از آشتیان نوشتن که سلام، امیر کبیر به خاطر صداقت در گفتار و عمل به کارها به منظور جلب رضای پروردگار نامش برای همیشه ماندگار شده. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. عرض کردم پیامک ها بسیار زیاده، انشالله فرصت بشه تا پایان برنامه من تعداد دیگر از پیام های شما رو بخونم. اما خدمت شما عزیزان جان بگم که یکی از مشاغلی که شاید خیلی حواسمون بهش نباشه که چقدر به مردم خدمت میکنن و مطمئنم با وجود این مسئله که متاسفانه کشورمون به زودی دچار سالمندی میشه و نسل جوان کمتری داریم، خدمت کردن به سالمندان در خانه های سالمندانه. امشب خانم عباسیان زحمت کشیدن و یک گزارش خوب و دیدنی و شنیدنی از یکی از خانه های سالمندان برامون تهیه کردن که به اتفاق شما میبینیم و میشنویم.
سپاسگزارم همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران بابت فرصت مجددی که به بنده دادید. اما ما همکنون در روستای ابراهیم آباد عراق هستیم، روستایی که برای همه ما خاص و ویژه هست، به خصوص به دلیل در واقع قنات تاریخی که در این روستا هست و در سال 1393 به عنوان یک اثر تاریخی ملی به ثبت رسیده. اما ما الان در حیات خانه سالمندان روستای ابراهیم آباد هستیم. چرا به اینجا مراجعه کردیم؟ از اونجایی که در واقع موضوع برنامه ما خدمت و خدمت رسانی و خدمت گذاری هست، لازم به ذکر که ما در طول دوران شیوع کرونا از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بسیار قدردانی کردیم که البته حقشون هم هست، اما غافل شدیم از عزیزانی که در خانه سالمندان مشغول مراقبت و نگهداری از سالمندان عزیز هستند و قطعا در دوران شیوع کرونا زحمات بیشتری رو متقبل شدن و خدمتگذاریشون و خدمترسانیشون کاملا متفاوت هستش. از این رو اومدیم اینجا تا با این عزیزان گفتگوی داشته باشیم و باهاشون بیشتر آشنا بشیم. خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت و زنده باشید.
خودتون رو برای شنونده ها و بیننده های برنامه شب‌های ایران بیشتر معرفی بفرمایید.
مرضیه عابدی هستم، در خانه سالمندان ابراهیم آباد مشغول به کارم.
بله، چند سال هستش خانم عابدی؟
من 8 سال اینجا کار میکنم.
8 سال هست که مشغول خدمت رسانی هستیم.
بله.
خب ما امروز درباره خدمت و خدمت رسانی در برنامه شب‌های ایران گفتگو می‌کنیم و اینکه من می‌خوام بدونم که هدف از این خدمت رسانی به سالمندان از نظر شما چیه؟
کمک و یاری رساندن به مثلا کسانی که ناتوانن.
بله.
نمیتونن کار کنن، میانشون خانه سالمندان. من بهشون خدمت میکنم.
خب خانم عابدی، در طول دوران شیوع کرونا شما آیا کارتون سخت تر بوده اینجا؟ نوع خدمت رسانیتون متفاوت بوده؟
بله، بیشتر اینجا مثلا کار بوده ضد عفونی هایی که اینجا انجام میدادیم.
بله.
ماسک هایی که میزدیم کار انجام میدادیم.
بله. شما بی نهایت سپاسگزارم. انشالله که در راه روشنی که پیش گرفتین و البته به خاطر رضای خدا هم هست موفق و سلامت باشید. سلامت. خدمتی